سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاه بر رویدادهای هفت روز هفته نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که حمله اخیر به ازاره ها در افغانستان تنها حمله نیست بلکه نمونه از خشونت ویرانگر علیه آنان است. خانم امیری ناوقت روز جمعه در صفحه اکس توییتر سابق با قربانیان و خانواده های آنها غمشریکی نموده و ابراز تسلیت گفته است. او همچنان نوشته است که با افغان های یک جا می شود که خواستار توجه بیشتر و حفاظت و پاسخگویی در مورد وضعیت ازاره ها هستند. پیش از این کارندکر شارزدفیر سفارت امریکا برای افغانستان دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و شماری از شخصیت های سیاسی افغان این حمله را نکوهش کرده و خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان آن شده بودند. تومبا پاوما کاپیتان تیم کرکت افریقای جنوبی با انجمن کرکت بازان این کشور پیوست و خواستار پایان دادن به تبعیض علیه زنان و دختران افغان شد. پاوما روز جمعه 23 سنبله قبل از عزیمت از افریقای جنوبی به امارات متحده عربی گفت که کشور خودش جایی که تبعیض نژادی 30 سال پیش پایان یافت از نقض حقوق بشر رنج برده و او می خواهد که به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارد. قرار است که تیم کرکت افغانستان در هفته آینده 3 بازی پنجاوره را با افریقای جنوبی در امارات متحده عربی انجام دهد. این کرکت باز افریقای جنوبی در ادامه خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغان شد. طالبان در اواخر ماه آگوست امسال قانون جدید را تصویب کرد که زنان و دختران در افغانستان را از ورزش و در سایر زمینه‌های زندگی عامه منع کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که خبرگزاری آرتی روسیه دستور مستقیم از کرملین میگیرد و با استخبارات نظامی این کشور برای نشر معلومات نادرست در سراسر جهان برای تضعیف دموکراسی همکاری میکند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت روز جمعه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ایالات متحده شواهد جدید را جمع‌آوری کرده که همکاری بین خبرگزاری RTA و 4 رسانه دیگر را با گروه رسانه‌ای روسیا سی دنیا ثابت می‌کند. به گفته او هدف آنها هشدار به سایر کشورها در مورد معلومات نادرست است. وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته به آمریکایی‌ها هشدار داد که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری نفوذ داشته باشد. این وزارت و وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که محدودیت‌هایی را برای رسانه‌های روسی اعمال کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که این وزارت یک کمپاین دیپلماتیک را برای به اشتراک گذاشتن شواهدی که ایالات متحده در مورد توانایی‌های گسترده خبرگزاری RT دریافت کرده است با سایر کشورها آغاز خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که علیه آن اقدام کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر برگزار شود. حمله راکتی روسیه به یک کشتی غیر نظامی حامل غلات اوکراینی در دریای سیاه واکنش ناتو را برانگیخته و آن را محکوم کرده است. همزمان رومانیا در مورد وضعیت کشتیرانی در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرده است. فره دخلالله سخنگوی ناتو روز جمعه 23 سنبله یک روز پس از اصابت راکت به این کشتی واکنش نشان داد. او که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می کرد گفت که هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد و این بی‌پروایی روسیه را در جنگ نشان می دهد. مقامات رومانیایی گفتند که این کشتی در بخش اقتصادی آبهای رومانیا یکی از اعضای ناتو در حرکت بود که حدود 11 شب مورد اصابت قرار گرفت. گارد ساحلی در اعلامیه گفت که کشتی در حال حمله غلات از چورنومورسک اوکراین به استانبول بود. مقامات اوکراینی گفتند که محموله کشتی راهی مصر بود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از عدم پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه ابراز تأسف کرد. او همزمان خواستار پایان دادن به کشتار کودکان فلسطینی در بمباردمان نیروهای هوایی اسرائیل شد. پاپ فرانسیس هنگام پیاده شدن از طیاره خود پس از سفر 12 روزه به کشورهای آسیا پاسیفیک گفت که هیچ نشانه از پیشرفت در راستای برقراری صلح در غزه نمی‌بیند. پاپ به تکرار خشونت در نوار غزه را محکوم کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و نگاه به رویدادهای هفت روز هفته را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت میبخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت میبخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هستند که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هست از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتیشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تأمین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شده، مثل حق کار، شما حق کار مثلا ببینید طالبان حق کار را از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه هسته که توسط دولت ها تنوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگوین که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول لحاظ زمینه تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد از سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتند، کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند، مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظامهای مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم و امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیاد بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان، در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه هایی می ساختن که موتر ها تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیرساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان، برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تأمین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده یک موضوع، بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میموند، ترس از اینکه مثلا گرسنه میموند، ترس از اینکه بیکار میموند. اینا بنابراین مجموعه از ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای زنها وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که اون چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موش موش هایی دستیم میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخالج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود بیاید. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج هست با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب می‌بینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان‌ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت‌های اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشری انسان هم نقض میشه و اونا شهروندی افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیه تجلی خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است؟ به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم می‌پردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در رده‌بندی چلنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردند.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکند.
احتمال بسیار زیادی است که خود مامورت آقای بنت بازم تمدید شد، با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردند.
پیروزی واحد لانجان در برابر مبارز از جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
و تاکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمات به خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورده و تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قلب.
و کشته شدن 14 تن در ولایت غور.
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه این افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 سنبله در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندانهای طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، حق زنان برابر با مردان، امارت اسلامی نقصون باید کردن، امارت اسلامی نقصون باید کردن، رژیم تروریستی محکوم باید گردن، رژیم تروریستی محکوم باید گردن، طالبان جنایت میکنه،
طالبان جنایت میکنه،
نه جهان جنایت میکنه.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است، برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لالا عثمانی، یک از شرکت کنندگان این نشست، صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سرتاسر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست 2 روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست هایی، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده، اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم، بسیار همونطور که گفتم ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست. در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام 4 دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملک زایی دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکلگیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگر تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردند.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقف دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنش نداشتیم و چیزی نگفتن و میفهمم که بخش بانوانی که در ورزش هستند در خارج، چون هم در المپیک هم که مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنان دیگر و کدام مداخله نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از ما نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در المپیک ایشین المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان موجود حضور داشتن، ولی وا مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت‌های زیادی وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کردن نمیتوانند، یعنی محدودیت نمیتوانند بیاورند سر بانوانی که در خارج هستند و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند کنه.
در همین حال 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته سخت گیرانه ترین قوانین و سیاست‌های نفرت انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه‌های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان می‌کردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییری نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه‌ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر می‌کردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند. And they maybe reached a fork in the road where they had. به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند. یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متعهد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغان ها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57مین نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی خود بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزم‌های را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزم‌های حسابدهی نقصهای سری و حقوق بشر در چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضح‌تر باشه و در آخر یک دیالوگی بین یک خود یک کمیشنر آقای ریچارد بنت نمایندگی افغانستان در اینجا و سه تن از متخصصین که دو نفرش از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه. اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر به اساس صحبتهای خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و دو روز گذاشتم ما لااقل سه نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همی شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جنبندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه، در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود میکاره و بعد از او هست بحث میانمار هست. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست، تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خودمان پیشنهاد کردیم که ضرورت هست که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دید به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع جدی خود موضوعات حساب دیگر مطرح نکنند، چون یک جهان فکر میکرد که طالب ها گویا احتمالا کم کم تغییر کنند. من فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزم های حساب دیگی حقوق بشری باید فعال شده. یک بحث هست، یعنی بحث دومی است که خود ماموریت آقای بنت در حالت ختم است و این که طالبان هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن یکی از بحث بسیار بزرگ بود و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبان بود که واقعا هم آخرین میخ به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن هنوز هم تعامل یا تعامل کردن با طالبان راه روره مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری خواهد شد به دیدگاه ما، ولی لااقل ببینیم چون بحثای متفاوت وجود داره، جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین روسیه و اینا دیدگاه خودشون دارن، ولی ما فکر میکنم که میکانیزمای حقوق بشری فعالتر میشه، احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردن و احتمال از این که یک میکانیزم حسابدهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه، ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبا باز میمانند که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان هفدهم سنبله در سازمان جهانی اکتاگون در آلمان موفق به شکست حریفش از جمهوری چک در راوند اول شد و ای توانست که مکس هاندانوژیک را توسط حرکت سبمیشن تسلیم کنه و حریفش برای چند ثانیه بیهوش شد که داور مسابقه مبارزه را به نفع نژند ختم کرد. نژند به نهمین پیروزی دوران حرفه‌ایش در مبارزات آزاد دست یافته است. با واحدالله نژند گفتگو کردم، از او پرسیدم که مسابقه چطور بود؟
خب و خودتان معلوم است و تمام بیننده معلوم است که در سازمان ای که مبارزه میکنم، در جایی که من فایت میکنم، یا کلشان اروپایی هستن، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تکتیک کاملا آماده هستن، پس ما میگانه تلاشا و کوشایی که در مقابل یریف داشتم، اگرچن از لحاظ سپانسرشیپ، از لحاظ رویه، از لحاظ از این که بسیار همه تا تکنیکا و تکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش ها و زحمات خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورده به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از صمیم قلب.
در آخر از نژند پرسیدم که آیا می خواهد با این سازمان ادامه دهد و برنامه هایش برای آینده چیست؟
خب ما بیشتر از سازمان اکتاگون کدام سازمان دیگه ای را در اروپا کلانتر و بزرگتر نمی بینم. از لحاظ برنامه سازی، از لحاظ همه چیزشان برنامه را کاملا به سبک همه تو اروپایی میگیرن و بسیار سطح مسابقه را کلان برگزار میکنن. اگر ما نمایندگی از افغانستان همین سازمان شناخت بیشتر پیدا کردیم و برای ما زیادتر از دیگه سازمان هایی که ما جدید وارد چون براخره این سازمان برای ما پیشنهادهای خوبی داشته و در می فایت بعدیم هم انشالله در می سازمان خواهد بود و ما تا که بتانم مبارزه کنم اگر اسناد داشته باشم بتانم به سازمانی که UFC نام دارد در امریکا برگزار میشه اونجا بتانم سفر داشته باشم و از لحاظ سفر مشکل نداشته باشم بسیار کار خوب میشه چون مست قرارداد همو جدول را که ما باید دوره کنم برای سازمان UFC جوره کردگیست و تمام امکاناتش برای ما فراهم است. یکانه مشکل سفر است که من نمیتونم بیرون از آلمان بیرون از کشورهای اروپا برم در سازمان های دیگه زایر شم، اما فعلا فایت بعدی ما امکان 100% است که در سازمان اکتاگون باشه. بخیر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهراً داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش برجسته می سازد خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردند. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان می دهد که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب می آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه. از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهمه ایست که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانند برای ما ترسیم بکنن چیز خاص ارائه نکردند. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریفا است که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یکدیگر استفاده میکنند. نمونه های زیادش را ما حداقل طی ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواه است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از این شعارا میبینن و عملا در تلاش ازیستن تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته در با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان و تعهداتی که به جامعه بین‌المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردا در داخل ایالات متحده، با توجه به اینکه به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها چه در این دوره ای که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره ای که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمی که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداره کنونی با اداره ای که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری ها از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک‌های بلایوز را برای مهاجرانی که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه‌شان می‌گیرند و شدت افزایش می‌دهد و برای افرادی که این کار را می‌کنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار میشه می‌پردازد. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند. و این تحقیق در ماه آگست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که به وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن. و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسایی داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شود و در انزوا قرار بگیره. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده. اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوآکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنه و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید.
جانو دلم با تو نگاه جادوی تو مایلم، دوست دارم عاشق تو هم تا زندم، عاشقم عاشقم عاشقت، در اولین نگاه بودی جان و دلم و تو نگاه جادوی تو مایلم، دوست دارم عاشق تو هم تا زندم، عاشقم عاشقم.